بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. ادامه بحث در خصوص عصمت انبیاء علیهم السلام از مواردی که برخی به گمان ایراد و اشکال بر عصمت انبیاء بحث کردند و ایرادشون رو مطرح کردند در مورد حضرت یعقوب علیه السلام در قرآن است. سه مورد در قرآن که همه این سه مورد هم آیاتش در سوره مبارکه یوسف مطرح شده. من یکی یکی طرح میکنم، حالا چه مقدارش رو این جلسه، شاید هم بتوانیم در مورد حضرت یعقوب در این جلسه سه مورد رو بحث کنیم انشاءالله، که موارد بعدی در خصوص حضرت یوسف علیه السلام خواهد بود، به ترتیب جلو بریم. در آیه هشتم سوره یوسف بعد از این که برادرها در خصوص محبت و نحوه برخورد حضرت یعقوب با یوسف و برادر دیگرش بنیامین برخورد داشتن و حالات حضرت یوسف رو می دیدن، اومدن گفتن که از قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبتون ان ابانا لفی ضلال مبین. طبق این آیه میگن برادرای حضرت یوسف چی از قالوا، اینا اینجوری گفتن، لیوسف و اخوه، همانا به تحقیق یوسف و برادرش یعنی بنیامین، اون برادری که با حضرت یوسف از یک مادر بودن، احب الى ابینا منا، در نظر پدر ما از ما محبوب تره، بیشتر مورد علاقه پدره، و نحن عصبتون، ماها جوانهای تنومند قوی شجاعی هستیم، ولی پدر اون دوتا برادر رو از ما بیشتر دوست می داره. ان ابانا لفی زلال مبین، پدر ما در این زمینه در یک اشتباهی است، در یک گمراهی است به نظر اونها. اشکالی که کردن این کلمه ان ابانا لفی زلال مبین، خب اینو برادرها گفتن، این که دلیل نمیشه. اما اشکال در اینجاست، میگن چرا باید حضرت یعقوب که یک پیغمبر برجسته الهی است و پیغمبر است در محبت به فرزندان تفاوت قائل شود، تا اون میزان که علاقه بیشتر نسبت به یوسف و بنیامین حس حسادت و انتقام جویی برادران حضرت یوسف را تا اون اندازه برانگیزاند که اون اقدام خطرناک رو مرتکب بشن. آیا یک پدر یا یک مادر نباید در نحوه محبت به فرزندان به گونه ای عمل کنند که بچه ها تحریک نشن و بین اونها عداوت و دشمنی به وجود نیاد؟ آیا این که حضرت یعقوب محبت بیشتر می کرد تا اون میزان که طبق این آیه هشتم سوره یوسف که الان براتون خوندم، طبق این آیه شریفه، محبت حضرت یعقوب به حضرت یوسف کاملا محسوس بود که بیشتره و لذا بیشتر داره به این فرزندش توجه میکنه. خب این خلاف یک اخلاق برجسته یا در سطح بالا عصمت میگیم نیست. بهتر نبود که حضرت یعقوب عملش به گونه ای بود که، حالا من عمدن این تعبیر رو به کار میبرم، بچه ها احساس تبعیض نکنن که پدر بین بچه ها فرق گذاشته و این فرق گذاشتن باعث انتقام جویی برخی نسبت به دیگران شود. وقتی شما میگید انبیا معصومن، لازمه مقام عصمت این است که همه ریزکاری ها رو رعایت کنن. درسته، باید همه ریزکاری ها رو رعایت کنن. آیا اینجا این کار حضرت یعقوب رعایت بوده یا نوعی تفاوت فرق گذاشتن بین بچه ها، اونم تا اون میزان که بقیه برادران چنان حسادتشون گل کرد و عصبی شدن که به خاطر انتقام از پدر و اون برادر دست به این کار زدن؟ خب این اصل اشکال. حالا جواب، در جواب عنایت بفرمایید چی عرض میکنم. ما وقتی میگیم محبت کردن، محب محبوب، رابطه بین محب و محبوب میشه محبت. حالا این محبت، این حب، در یه دستبندی اولیه تقسیم میشه به محبت صحیح درست، محبت غلط، محبت ناصحیح. محبتی که درست نیست، غلطه، که اصلا قبول نداریم. انسان یه چیزی را دوست بدارد که نباید دوست بداره. خدا راضی نیست اونو دوست بداریم. دین راضی نیست دوست بداریم. عقل و منطق و شرافت انسانی نمیپسنده آدم اون رو دوست بداره. خب این که غلطه، نباید دوست باشه. ما اینو فعلا بحث نمیکنیم، بحث چیز دیگره. اما محبتی که درسته، صحیحه، انسان اگر دوست داشته باشه نمیگن چرا دوست داشتی. پس در اصل دوست داشتن در محبت صحیح ما بحثی نداریم. اما اگر محبت صحیح بود، شکل دوست داشتن، نحوه دوست داشتن، افراط و تفریط در این دوست داشتن یا فرق گذاشتن در مواردی که دوست داشتنش درسته، اینا مورد بحث قرار میگیره. بله. آیا این که حضرت یعقوب علیه السلام حضرت یوسف را دوست داشته است، اصل دوست داشتن غلطه؟ نه. همونایی هم که اشکال کردن این اشکالو نمیکنن. بالاخره پدری است که فرزندش رو دوست داره، اونم فرزندی که مزایایی دارد، یه جنبه‌های خاصی داره که حالا با هم بحث میکنیم انشاءالله. پس اصل دوست داشتن هیچ مشکلی نداره. فقط بحث در اینه اگر دوست دارن چرا بین این دوست داشتنها فرق گذاشتن؟ آیا این فرق گذاشتن نوعی خلاف در اعمال محبت است؟ عنوان مثال، یه معلم شاگرداشو دوست داره، طبیعیه. به خصوص وقتی میبینه شاگردا علاقمندن، جدیان، دارن درس میکنن، دارن کار میکنن، خب معلم خوشش میاد چون هدفش اینه، روش و طریقش برای آموزش اینه که شاگردا رشد کنن، بیان بالا. پس این دوست داشتن، دوست داشتن درسته. ولی اگر بین شاگردان فرق بگذارن که این فرق گذاشتن یه وقت فرق گذاشتن غلط است، یه وقت فرق گذاشتن درست. اینو تقاضا دارم دقت کنید. اونجایی که فرق گذاشتن غلطه بهش میگن تبعیض. اونجایی که فرق گذاشتن صحیحه، غلط نیست ولی فرق گذاشتن هست، بهش میگن تفاوت. فرق تفاوت با تبعیض چیه؟ عنایت بکنی. اگر معلم ورقه شاگردا رو جمع میکنه، یه وقت شاگردا همه از دم استحقاقشون 20ه، فرض محال که محال نیست. بله، شاگردان استحقاق فرض محال نیست، انشالله همینجوره. شاگردان همه حقشون 20ه. اینجا بیاد فرق بگذاره، به یکی بده 20، به یکی بده 18، به یکی بده 15، اینجا جای فرق گذاشتن نبود، این تبعیضه، این غلطه. چرا فرق گذاشتید؟ خب همه رو باید به یه چشم نگاه میکردید. اما اگر فرق گذاشتن به اقتضای استحقاقشون باشه، به اقتضای لیاقتشون باشه، حق یکی، استحقاق یکی 20، حق یکی 18، حق یکی 15، معلم میاد به اونی که حقش 20 میده 20، به اونی که حقش 18 میده 18، به اونی که حقش 15 میده 15. این ظلم است یا عدله؟ این که این عدله، چون مگه معنی عدل وضع شی فی ما وضعه نیست؟ عدل یعنی این دیگه، وضع شی فی ما وضعه، هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. خب جای خودش قرار گرفته. این الان حقش 20 بود 20شو گرفت، اون حقش 15 بود 15 خودشو گرفت. اگر حقش 20 بود دادی 15، عدل نیست، ظلمه، چون حقو از جای خودش خارج کرد. حالا محبت همینطوره. اگر کسی استحقاق محبت بیشتر داره، خب بیشتر بهش محبت کردی. من اجازه بدید یه فرمان امیرالمؤمنین علیه السلام در فرمان معروف مالک اشتر یه تیکش رو براتون بخونم. نامه شماره 53 نهج البلاغه، نامه ایست که مولا الموحدین سلام الله علیه به جناب مالک اشتر فرمان حکومتیشون رو دارن صادر میکنن. یه فرازش اینه: یا مالک، ولا یکونن المحسن و المسی اندکه به منزلت سوا، لأن فی ذلک تزهیدا لأهل الاحسان فی الاحسان و تدریبا لأهل الاساءة علی الاساءة. چقدر زیباست. یا مالک، مبادا در اون منطقه‌ای که بناس بری استاندار بشی و حکومت کنی، این مردم رو الان میخوای زیر پوشش حکومتی خودت بگیری، محسن و مسی. محسن یعنی نیکوکار، مسی خطاکار، کسی که سیئه داره. ولا یکونن المحسن و المسی به منزلت سوا، نکنه یکسان باشه. خب بالاخره حق محسن با حق مسی یکی نیست که. چرا؟ جالب حضرت در ادامهش میفرماد برای این که، لعنه، برای این که اگر شما بین محسن و مسی فرق نگذاری، نیکوکار و خطاکار با هم دیگه تفاوت نداشته باشن، اون کسی که محسن است نسبت به ادامه عمل حسن و نیکوکاری خودش سوس میشه، و اون کسی که مسیه نسبت به خطاکاری و ادامه بدی خودش جسور میشه. برای اینکه بدا را به بدی جسور نکنی، خوبها را نسبت به خوبی دل سرد نسازی، فرق بگذار. بله، یه بحثی هست، چون اینو گفتم این نکته رو بگم دقت کنی. یه وقت افراد اونقدر رشد پیدا کردن، پیدا کردید سلام برسونید، مثل شما هان الحمدلله سلام خودتون برسونید، انقدر رشد کرده میگه من وظیفم خوبیه، تقدیر کردن خوبیمو میکنم، تشکر نکردن خوبیمو میکنم، فوش دادن دست از خوبی بر نمیدارم، تعریفم کردن دست از خوبی بر نمیدارم. اینا کمن، اینا رشدی یافته‌ان. کسانی که به این درجات عالیات رشد نرسیدن، خب اینا احتیاج به تشویق و تنبیه دارن یا ندارن؟ تشویق عاملی است که تحریکشون کنه، تنبیه عاملی است که بازشون بداره. حتی قرآن کریم با توجه به این که امیرالمؤمنین می‌فرماید بالاترین عبادت کنندگان عباد احرارن، عباد احرار به طمع بهشت و ترس دوزخ عبادت نمی کنند، یعنی تشویق و تنبیه نه، اما در این حال خداوند بهشت و دوزخ را به عنوان عامل تشویق و تنبیه برای ایمان مطرح کرده یا نکرده؟ خب بله، برای که سطوح پایین تر اینا مطرحه. پس اگر فرق گذاشتن خلاف عدالت نباشد، تبعیض نباشد، تفاوت باشد، این که اشکالی نداره، بلکه لازمه رشد جامعه است. اگر جامعه به تعالی نرسیده باید این کار رو کرد. من گفتم قبلن ولی باز این جای بحث بد نیست، یه وقتی فکر منو این فرمایش پیغمبر مشغول کرده بود که پیغمبر فرمودن همه تون میدونید با اصطلاح اتم من مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای تکمیل مکرمت اخلاقی. ما در فرهنگ اسلامی یه مکارم اخلاق داریم، یه محاسن اخلاق. مکارم اخلاق تو روایات که برای ما توضیح میدن میگن نشانه یک انسانی که به مکرمت اخلاقی رسیده اینه: اگر بهش ظلم میکنن ببخشه، اگر قطع رحم میکنن او صله رحم کنه، اگر اونها کوتاهی کردن این کوتاهی نکنه، یعنی عمل به مثل انجام نده. این میشه مکرمت اخلاقی. برای من این سوال شده بود که اگر اسلام دینی است که هدفش مکرمت اخلاقی است، مکرمت اخلاقی هم یعنی این، با اون تزی که مسیحی‌ها دارن میگن اگر طرف راست صورتمو زدی چپم میگیرم بزن، آیا این تو جامعه مردم رو جسور نسبت به گناه بار نمیاره؟ مردم رو جسور نسبت به تعدی بار نمیاره؟ فکرم مشغول بود این روایت چیه، باید حل بشه. گشتم و توی مطالعات به لطف الهی تو صحیفه سجادیه جوابشو پیدا کردم. دیدم امام سجاد علیه السلام در قالب دعایی به خدا اینجوری عرض میکنه: خدایا مرا یاری کن. ببینید چقدر ظریفه. خدایا مرا یاری کن تا در جامعه‌ای که ظرفیت مکرمت اخلاقی ندارن با محاسن اخلاقی عمل کنن. محاسن اخلاقی یعنی عمل به مثل، مکرمت اخلاقی یعنی عفو، لذتی که در عفو است در انتقام نیست. میگه در جامعه‌ای که ظرفیت مکرمت اخلاقی ندارن با محاسن اخلاق، یعنی اگر دیدید رشد نکردن مکارم اخلاق جواب نمیده با محاسن اخلاق، یعنی طرف اونقدر ضعیف از نظر رشد اخلاقی، او به شما فحش میده. یه وقت هست طرف به سلمان فارسی رسید، گفت ریش تو بهتره یا دم سگ؟ سلمان گفت عجب سوال قشنگی کردی، اگر از صراط بگذرد ریش من، اگر نگذرد دم سگ. حالا اگر توی جامعه‌ای که یه عده بنا رو بر این گذاشتن که پاکان رو دست بندازن، هر روز جلو یه ریشدار رو میگیرن چهار تا فرش میدن، اینم اینجوری برخورد کنه، اونام قهقه میخندن رد میشن، اینجا امام سجاد میفرماد محاسن اخلاق، مکارم اخلاق نه، خیلی ظریفه. ولی بنا بر مکارم اخلاقه. دقت بفرمایید چی عرض میکنم. بنابر این است که انسان از دریچه بالای ارزشی نگاه کنه، ولی تا زمانی که مردم به اون درجه نرسیدن باید راه ها رو طی کنیم بیاییم بالا. لذا تفاوت گذاشتن عین عدالت است در جایی که استحقاق ها یکسان نیست. این مقدمه رو داشته باشیم. حالا بیایم از دید خود قرآن کریم، آیا حضرت یعقوب علیه السلام طبق آیات قرآن کسی است که توجه به این تفاوت ها نمی کنه؟ اول از دید قرآن دقت بکنید، یعنی شما دو تا معلم رو در نظر بگیرید، معلمی که تبعیض و تفاوت را می فهمد، مکرمت اخلاقی و محاسن اخلاقی رو می فهمه، الان مکتب خشخاش می داره، میگه به یکی فقط 15 میدم نیم نمره هم اضافه نمی کنه، به یکی هم 20 میدم نیم نمره کم نمی کنم، هر چی میان سراغش به بالا این 15 رو بکن، میگه نه. این یا باید بگیم یا آدم عقده‌ایه، آدم سختگیره، آدمیست که نمیخواد محبت کنه، یا بگیم این آدم اونقدر دقیقه. الان لازمه تربیت شاگرد رو در این دیده که توجه بده که آقا باید عدل پیاده بشه، باید حق احقاق بشه، باید افراد به حقشون برسن. این وظیفه تعلیمیشه. اگر یک انسان با این دید میخواد به تعلیم و تربیت بپردازه، پس این فرق گذاشتنها، مطلب خشخاش گذاشتنها بر این مبناست. حالا ببینیم قرآن حضرت یعقوب رو اتفاقا چگونه معرفی میکنن؟ یه آدمی که خدا تو قرآن میگه اینجوریه، اگر فرق میگذارد، فرق گذاشتنش بر اساس چیه؟ چرا فرق میذاره؟ دوتا معلم، یه معلم عادل آگاه وارده، یه معلم نه اشتباه میکنه، فرق میذاره به جهت اینکه عاطفه و احساساتش باعث شده، فرق میذاره به جهت اینکه خیلی دقیق و عادل نیست. حالا حضرت یعقوب از نظر قرآن کدوم یک از این دو دسته است؟ من از خود قرآن کریم شاهد بیارم. سوره مبارکه صاد آیه 45، 46، 47، دقت بفرمایید. یک آیه 45، وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. وذکر یاد کن. خدا داره به کی میگه؟ پیغمبر اسلام در قرآن. یاد کن عباد مرا، بندگان مرا. اینجا سه تاشو اسم برده، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، پدر و پسر و نوه. وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اول الایدی و الابصار. دو تا خصیصه در آیه 45 سوره صاد خداوند برای حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیهم السلام به کار برده، اول الایدی و الابصار. من اول از نظر لغت معنی کنم، بعد یه کمی این دو کلمه رو با هم توضیح بدیم چی میتونه باشه، اونگاه تفسیر آقا امام باقر سلام الله علیه در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در زیل این آیه که این اول الایدی و الابصار یعنی چی. ید کنایه از چیه؟ قدرت. ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت خدا فوق قدرت هاست. دست بالا دست بسیاره، یعنی قدرت ما فوق قدرت ها در عالم زیاده، یه وقت به قدرت خودمون ننازیم. اولی الایدی یعنی توانمند، قدرتمند، اینها نیرومند بودن. خب یک، قرآن کریم چه نوع نیرومندی رو می ستاید؟ نیرومندی بزن بهادری، قلدری در آوردن، بنده کاراته بلدم، الانم میخوام حق شما رو ضایع کنم، زورم بگم، شما جرأت داری جلو من نفس بکشی، یه مشت و لگد، بله چه میگه؟ اینو که قرآن تایید نمیکنه، این که ظلمه. توانمندی که قرآن تایید میکنه چیه؟ یعنی توانی را که در راه رضای خدا اعمال کند، یعنی عبادت درسته با نشاط انجام دادن. اول الایدی یعنی اینا قشنگ عابد بودن، چه عبادت ها که نمی کردن، چه اعمال قدرتی در عبودیت داشتن. ولی ابصار بصیرت هم داشتن. یعنی چی؟ یعنی دو جنبه ارزنده وجود انسان، عقل نظری، عقل عملی. عقل نظری و عقل عملی اینها کامل بود، هم از نظر عملی اول الایدی بودن، عملشون عالی، هم از نظر بصارت و بینش و بینایی. این عیناً تفسیر آقا امام باقر علیه السلام تو علی ابن ابراهیم قمیه، تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. از امام باقر پرسیدن اینکه خداوند در این آیه میفرماید ابراهیم و اسحاق و یعقوب اول الایدی و الابصارن، فرمود یعنی عبادتشون عالی ترین عبادت و بصارت در عبادتشون هم عالی بود. پس یک، حضرت یعقوب یکی از اون سه نفر است که خداوند می‌فرماید هم عقل عملیش کامله، هم عقل نظریش، هم عبادتش عبادت عالیه، هم بصیره، میدونه چه کار کنه. چون بعضیا عبادت میکنن ولی نمیدونن چه عبادتی کجا به جاست، چه جور عبادتی بهتره. همونی که بارها بنده فریاد میزنم، عبادت با معرفت یا عبادت بی معرفت. عبادت بدون معرفت
کمیتش ممکنه عالی باشه ولی ممکنه کیفیتی نداشته باشه. عبادت با معرفت است که کیفیت عبادت رو بالا میبره. اول لعیدی ول ابصار. آیه بعدی خیلی ظریفه، آیه 46 سوره صاد. انا اخلصناهم، هم کیه؟ ابراهیم و یعقوب و اسحاق. ما اونا رو خالص کردیم، یعنی مقام مخلصین نه مخلص. یادتونه ابتدای بحث عصمت از قرآن گفتیم یکی از دلایلی که در قرآن نشون داده میشه انبیا معصومن، انبیا مقام مخلصین دارن. مخلصین کسانی هستند که شیطان در اونها راه نداره. شیطان قاطع، آیاتشو قبلا خوندیم، شیطان قاطع داره، قسم میخوره که من سر راه بندگانت میشینم و میخوام بندگانتو گمراه کنم، اما عباد مخلص دستم به اینا نمیرسه. خب خدا که میگه یعقوب مخلص است، انا اخلصناهم، ما خودمون، انا ما آیا خدا با این قدرت عظمت خدایی، هم ابراهیم را، اسحاق را، یعقوب را اخلصنا، به مقام خلوص رسوندیم. خالص، خدا رحمت کنه مرحوم مهندس مصحف رو، آقای گل احمر میگفت بعضیا خیلی خالصن ولی از عقل، عقل هیچ خبری درشون نیست. این اخلاص است نه خالص شدن از ارزش ها. اخلصنا هم، ما خالص گردانیدیم اینها را، یعنی به مقام مخلصین رسیدن. انا اخلص هم به خالصتن ذکرا. ببینید ذکرا اسم مصدره. اسم مصدر معنایی که میدهد اگر میفرمود، دقت بفرمایید، انا اخلصنا هم به خالصتن، اگر ذکر ادار، ذکر ادار نمی گفت، ذکر ادار می گفت، فرقش چی بود؟ همون معنا رو داشت با این تفاوت، ذکر این یایی هم که اومده ذکر ادار، این معنی مصدری، مصدر ذکر را با مبالغه و کثرت بیان می کند، یعنی تذکرش خیلی زیاد. ما خالص کردیم اینا رو، انا اخلصنا هم به خالصتن، به یک صفت خلوصی که با این صفت خلوصی که اینها دارن ذکرت دار، خیلی بیاد قیامتن، نه اینکه بیاد قیامتن، خیلی بیاد قیامتن. اینا توجه به عالم دیگر دارن، یعنی مقامی دارن که مقام مخلصینه و مقامی دارن که همیشه بیاد عالم دیگرن، لذا به جهت بیاد عالم دیگر بودن غرق زرق و برق این دنیا نمیشن. این خصیصه در آیه دوم. خصیصه بعدی آیه 47 و انهم با واو عطف و همینا، همین ابراهیم، همین اسحاق، همین یعقوب، اندنا در نزد مای خدا، لمن المصطفین الاخیار. اینا میدونیم کیه؟ در نظر من خدا اینا مصطفاین. مصطفا رو قبلا گفتیم، یعنی صافای جدا شده از بقیه، بیغلقشای جدا شده از بقیه. شما هر چیزی اگر قلقش دارش و سالماش با هم قاطی باشن، این صافای بیغلقش رو از بقیه جدا کنی میشه اصطفا. حالا ارزش اصطفا به اعتبار مصطفی، اصطفا کننده است. انبیا مصطفاین، اصطفا شده ان، یعنی صافا از بقیه جدا شدن. جدا کننده کیه؟ خدا. میگه انهم و انهم و اینا، اندنا در پیش من خدا، لمن المصطفین الاخیار، نه فقط اینان، از مصطفینن، یعنی مصطفاها خیلیان، اینا هم هستن، اینا نه تنها استفا شده ان، اخیارن، از اون برجسته های مصطفینن که خیراتی دارن. خب حالا سوال، من برخورد میکنم سر یک کلاسی، دقت بفرمایید چی عرض میکنم. آیات قرآن راجب انبیای عظام علیهم السلام، رسالت ماست پیغمبرانو بهتر بشناسیم، قرآنو دقیق تر باشیم. دقت بفرمایید، ما وظیفه داریم در رابطه با عقایدمون آیات قرآن کریم، روایات معصومین علیهم السلام دقت کنیم. عزیزان من بارها عرض کرده ام، به خصوص برای دوستان جوانی که روحیه تحقیق و تتبع در معارف دینی دارن میگم، ببینید این جمله رو چند بار من تا حالا تکرار کردم، بازم میگم، حدیث معصومه، درایت یک روایت از روایت هزار روایت بالاتره. یعنی چی؟ درایت یک روایت از روایت هزار روایت بالاتره. امام صادق علیه السلام میفرماید یعنی سعی کنیم روایات رو بفهمیم، سعی کنیم رو آیات مکس کنیم، دقت کنیم. الان ما بنده وارد یک کلاسی میشم، دو تا معلم، یه معلم تو این کلاسی، یه معلم تو این کلاسی، نگاه ظاهری میکنم، میبینم این معلم داره مطب خشخاش میذاره خیلی دقیق، میگه حق این 15 میدم، حق او 18 میدم، حق او 19 میدم. این یه معلم هم میاد یا همه رو از دم مثلا 20 میده یا همه رو از دم 18 میده. من سطحی قضاوت کنم، غلط این کار. میگه چی میدونی اون معلم چی جوریه؟ شاید معلم سختگیره، شاید معلم روحیه ارفاق نداره، شاید معلم اونقدر دقیقه، تمام ضوابط لازم رو فهمیده، لازمه ی رشد علمی این کلاس اینه که اینجوری مطلب خشخاش بگذاره. خب قرینه نداشته باشم، حق اظهار نظر دارم. به همین جهت هست میگن قضاوت کار دشواریست، قضاوت کار ساده ای نیست. چرا؟ چون مگه به راحتی آدم میتونه نظر بده؟ حق با کیه؟ همه پس پرده رو میدونم دارم نظر میدم. به همین جهت بسیاری از بزرگان اصلا تو حریم قضاوت نزدیک نمیرن، میگن ما نمیتونیم مسئولیتشو بپذیریم، چون من باید در صورتی نظر بدم که همه جوانب قضیه رو بدانم. حالا ما میخوایم الان با شواهد قرآنی راجع به حضرت یعقوب قضاوت کنیم، با شواهد قرآنی. اگر ظاهر قضیه آیه 8 رو خوندم، آیه 8 سوره یوسف، فقط این آیه باشد، چه میفرماید؟ برادرها گفتن که یعقوب یوسف و بنیامین را از ما بیشتر دوست می‌دارد، و حال این که ما خیلی جوانتر و رشیدتر و تنومندتر و مثلا بیشتر میتونیم به درد پدر بخوریم، کار کنیم. این بچه‌ها که کاری ازشون ساخته نیست، گوسفند اگه بیابون میبره ما میبریم، اگر مثلا امکاناتی برای پدر تهیه میکنن ما تهیه میکنیم. رو ملاک خودشون کار پدر رو غلط دانستن. ما بدونیم که آیات دیگر رو ببینیم، ضوابط رو ببینیم، قرائن رو ببینیم، فوری قضاوت کنیم. بله خب چرا یعقوب این کارو کرد؟ خب فرق نمیذاشتی حس حسادت برادرها رو تحریک کنی؟ میگیم خب یک، اگر یعقوب کسی است که خدا میفرماید اول الایدی والابصار است، اگر یعقوب کسی است که خداوند می‌فرماید او خالص شده الهی است، مخلص است، اگر یعقوب کسی است که خداوند می‌فرماید او ذکرت دار دارد همیشه به یاد قیامت، و اگر یعقوب از مصطفین اخیار است، یک همچو آدمی اگه فرق گذاشت فرقش حساب داره یا بی‌حسابه؟ آدم باید اینا رو هم ببینیم دیگه. حالا اگر این رو دیدیم با این حساب، خب وظیفه دارد یک پیغمبر خدا به حق عمل کند. حق اینه که در این فرزند چیزی میبیند که لایق توجه بیشتره، در اون فرزند چیزی میبیند که لیاقت این توجه رو نداره. خب طرف هم باید عاقل باشه. یکی از راه‌های تربیت اتفاقا اینه، دقت بفرمایید، ما در فقه شیعی ما چقدر این قشنگه، در فقه شیعی ما فقها همه فتوا دادن آقا سلام مستحبه، جواب سلام واجبه. حالا در یه صورتی واجب است طرف که سلام را میشنود جواب ندهد، در یه صورتی طرف که سلام رو میشنوه واجب جواب نده، اونجایی که جنبه نهی از منکر پیدا میکنه. یعنی شخصی است که این شخص الان یک ارزشی داره، یک جنبه معنوی داره، برای من و شما هم مهمه، ما هم براش احترام قائل با این ضوابط. چون یه وقت کسی شما سلام میکنه جواب سلامم نمیده، اصلا ما نه تنها عین خیالمون نیست، داده بیشتر بدمون میاد و زدم میشه. نه، یک مرد الهیست، ما برامون مهمه، مثلا استادیست که ما رو تحویل میگیره، استادیست که داره به ما معنویت میاموزه. حالا یه خطایی از من سر زده، استاد مطلع شده، فردای اون روز من مثلا به استاد میرسم میگم سلام علیکم، چون اخ میکنه سرش میندازه پایین جوابم نمیده، یه تکانی در من ایجاد میکنه، من چه کردم که ایشون منو تحویل نمیگیره؟ ببینید دو جور برخورده. یه برخورد، ایشون حتی بلد نیست که جواب سلام واجبه. اگر در اون مورد بود مسئله یه جور دیگه میشه، اما من میدونم خودش به من یاد داده که جواب سلام واجبه، یا حتی خودش مثلا مرجع تقلید فتوا داده، او که میدونه جواب سلام واجبه و آدمی هم نیست که اینجور مسائل شرعی رو رعایت نکنه. پس چی شد من سلام میکنم جواب نمیده؟ من چه کار کردم؟ شبیه قهر کردن امام کاظم علیه السلام به علی ابن یقطین، یادتونه قضیهش؟ اگر همه یادشونه یه صلوات بفرستن، همه یادشونه. پس تکرار نمیخواد، همه یادشونه الحمدلله. وقتی علی ابن یقطین میاد در خانه امام کاظم، امام کاظم راش نمیده، با اینکه از خصیصین امام، چرا؟ چون یه اشتباه کرده بود. بعد که متوجه شد به خاطر اونه، نمیگه حالا را نمیده نده بر میگردم، میزنه تو سرش، میگه چه کنم رام بده، میگه برو رضایتشو بگی بیا. گاهی پیغمبر وظیفش اینه که فرق بگذاره. پسر پیغمبری خودتو لوس نکن، آقازادهی خودتو لوس نکن، از نمیتونم بیت ایکس و ایگریگی خودتو لوس نکن. تقوات چقدره؟ ایمانت چقدره؟ صداقتت چقدره؟ پسر یعقوبی ولی با برادرت فرق داری. وقتی فرق داری پیغمبر خدا نمیتونه شما رو به یه چشم نگاه کنه. لذا در داستان حضرت نوح براتون بیان کردم، اگر نوح میخواست راجب فرزندش دعا کنه، با اون توضیحی که دادم، خدا داره به نوح میگه نه خیر، راش کن، او دیگه لیاقت نداره چون اهلیت نداره. یعنی خودش لوس نکنه، من پسر پیغمبرم. اگر امام سجاد علیه السلام پرده کعبه، سید ابن طاووس نقل میکنه، به پرده کعبه آویخته شده، زار زار داره اشک میریزه، راوی سید ابن طاووس از قول راوی، راوی میگه چنان صدای گریه و زجه و ناله از کنار کعبه میامد که من اصلا رفتم جلو، کیه؟ رفتم دیدم ایشون بیهوش شد افتاد زمین، اومدم جلو دیدم امام سجاد علیه السلام، سرشون رو به دامن گرفتم، گریم گرفت، اشکم چکید رو صورت امام سجاد علیه السلام. حضرت چشم باز کردن، فرمودن چرا مرا از محبوبم جدا کردی؟ گفتم آقا شما اینجور ناله میزنی؟ جواب چی دادن؟ همه نوشتن. فرمود فلانی، خداوند جنت رو بهشت رو آفریده برای بندگان مطیعش ولو غلام حبشی باشه، نار را آفریده است برای بندگان آسیش ولو سید قرشی باشد. یعنی فکر نکنیم ما نور چشمی هستیم، این یه درس در کاروان انبیا. لذا در اون سه آیه یعقوب رو به ما معرفی میکنه که یعقوب این مقام داره، این مثل ابراهیمه، مثل اسحاقه، این مقامات رو داره، ولی اینجا که میرسه میگه بله، جوری فرق میذاشت که برادرها فهمیدن. پس این فرق گذاشتن با مقام مخلصیش منافات نداره، چون مخلص هست، چون کارش برای خداست داره فرق میگذاره. این فرق گذاشتن لازمه اجرای عدل و حقه، باید افراد بفهمن. مثلا سه نفر ایام حج دیگه، امیدواریم اونایی که مشرف شدن، عزیزانی هم که از جمع ما الان مکن، خدا توفیق حج مقبول و سعی مشکور و دریافت معنویت حج به همه عنایت کنه. آقا چه تعدادی هر سال حج مشرف میشن؟ چند تاشون از فیوزات خاصه امام زمان برخوردار میشن؟ فرق میذاره امام زمان نمیذاره؟ بله فرق میذاره، خیلی هم امام زمان فرق میذاره. چرا فرق میذاره؟ خدا رحمت کنه، یه مرد خدایی بود، سفر اولی که من مکه مشرف می شدم، خیلی جوان بودم، خیلی بچه تر از حالا بودم، خیلی قبل بود، خدمت این بزرگوار رسیدم، گفتم حاجا یه چیزی به ما یاد بده، ما تو این سفر چی کار کنیم؟ نمی دونیم، شاید دیگه موفق نشدیم، فقط همین یه سفر قسمت ما باشه. حج شوخی نیست، تنها عبادتیست، حج واجب تمتع، تنها عبادتی است که خدا از عمر هر انسان یه بار بیشتر نخواسته. چرا؟ تمام اون چرا که چهار سفر روحانی سیر من الخلق الى الحق، سیر من الحق فی الحق، سیر من الحق الى الخلق، سیر من الخلق فی الخلق بالحق، از عبادات مختلف حاصل می شود، از حج به تنهایی می تونه حاصل بشه. که اگر توجهی به حج باشه، حالا کاری به اون ندارم. حالا این سفر به این ارزندگی یه بار در عمر واجبه، حالا هم داریم مصرف میشیم، نمیدونیم دیگه بعد توفیق میشه بریم نریم چیه. این مرد خدا فرمودن که مگر، ببینید چقدر قشنگ بینشه، ببینید مگر حاجی ضیوف الرحمن مهمان خدا نیست؟ چرا میگن ضیوف الرحمن؟ مهمان خالق نمیگن، مهمان رب نمیگن، ضیوف الرحمن مهمان کسی که رحمتش خیلی زیاده. رحمان صیغه مبالغه رحمته. حاجی رو در اصطلاح دینی ما ضیوف الرحمن میگن. مهمان است، مهمان رحمان. خیلی خوب. خداوند مگر دستور نداده؟ این رو یه بحث میکنم، برگردم به بحث، اما بحث حج ندارم، خواهم بحث خودم رو بکنم، ولی تو پرانتز اینو بگم. اگر مهمان است در فرهنگ دینی ما، نگفتن اگر مهمان سرزده آمد هرچی داری بذار جلوش، ولی اگر مهمان رو دعوت کردی باید به اندازه توانت از او پذیرایی کنی، احترامش لازمه، چون مهمان احترام داره. آیا حج دعوت خدا هست یا نه؟ لذا شما میگید لبیک، اجابت کردم اومدم. به میقات که میرسید باید بگید لبیک، این چشم گفتی بیا اومدم. پس مهمانی، مهمان پذیرایی میخواد، خدا میخواد از حاجی پذیرایی کنه. اونی که از طرف خدا عهده‌دار پذیرایی حاجیاست در هر عصری، ولی الله اون عصره. در عصر ما اونی که از طرف خدا عهده‌دار پذیرایی حاجیاست کیه؟ امام زمان علیه السلام. لذا بر امام زمان واجب است هر سال ایام حج حج باشه. اینو میدونید دیگه. بر من و شما یه بار واجبه. بر امام زمان هر سال واجبه. چرا؟ چون خلیفت الله نماینده خداست. نماینده خدا باید از مهمونای خدا. خب چرا من بدبخت میرم مکه میام، هیچ پذیرایی حس میکنم از من نشد، هیچ توجهی نشد. اما وقتی علی ابن ابراهیم مهزیار میگه هی رفتم تا انباری که حس کردم دیگه معلوم نیست بتونم بیام، دیگه پیر شدم، اومدم پشت کعبه مقام ابراهیم نشستم، ناله سر دادم، کاروانی ها فردا میخوان برگردن به ایران. خب کاروانای اون زمانم اسب و الاغ و شتر اینجوری نبود که حالا امروز پرواز من به هم خورد، هفته دیگه میرم با یه بلیط دیگه برمیگردم. مگه بی راحتی میشد توی این راه‌های خاکی و زمینی و گردنه‌های پر از دوز؟ کاروانی‌ها گفتن علی بن ابراهیم فردا میریم. ما گفتم من نمیام. اومدم پشت مقام ابراهیم شروع کردم ناله زدن. آقا چی شد؟ منم مهمانم، چند بار اومدم. همینجوری که گریه میکردم ناله میزدم، نمیگه زد رو شونم، برگشتم. فرمود که چه کار داری با امام زمانت؟ قضایاش که میدونید. فقط این نکته رو میخوام بگم. خب فهمیدم از طرف حضرت اومدن منو ببرن خدمت حضرت. سر از پا نمیشناختم. از مسجد الحرام با هم در اومدیم و اومدیم پشت صفا. الان این ساختمونایی که ساخته شده و اینا بیابون بود و کوه بود و صفا همیتی که میگه من سالها رفته بودم اومدم. همین که بالای تپه صفا رسیدیم دیدم اونور یک زمین چمن درخت و آب و گل و یه فهمیدم من تصرف شدم تو عالم دیگم. یک خیمم وسط این سرزمین پر از گل و گیاه و آب و چشمه برپاس، از خیمه نور به آسمان میره. خب آقا تو این خیمه آماده باش بریم. میگه من انان اسبمو بیرون مسجد حرام بسته بودم، اومدم بیرون اسبمو گرفتم با اسب میومدم، اسب نمیتونست حرکت کنه، سیطره ملکوتی وجود حضرت فضا رو گرفته، جای حیوانات نیست، اون محدوده، اسب نمیتونست راه بره، من اسبو میکشیدم. گفت دل نکندی ولش کن. این نکته ظریفه. دل نکندی ولش کن. حالا یکی امام زمان علیه السلام میره سراغش، یکی چندین سفر میناله تا بعد میارنش، بعدم به اینجا که میرسه بهش نشون میدن هنوز خانه دل جارو کن و بنگه مهمان طلب، هنوز خانه دل جارو نشده، چون هنوز تعلق به این انانه داری. لذا میگه وقتی به اسب رها کردم دوتایی اومدیم به دهانه خیمه رسیدیم، گفت تا اینجاشو من مجاز بودم بیارم، اینجا باید برم داخل ببینم اجازه میدن وارد بشی یا سهمت تا همینجاست. ای داده بیداد، تا اینجا رو اجازه داشتم ببینم از اینجا به بعدش اجازه داری یا نه. میگه اینجا دیگه زدم تو سرم رو زمین نشستم، وای بر من که به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. کعبه نشان است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر من ببین یار کجاست. ولی اونا خاندان رحمت و لطفن، یه وقتی دیدم از داخل خیمه صدا اومد این درگه ما درگه نومیدی نیست، بیا تو، تا اینجا اومدی راد میدیم، بیا تو. حالا امام زمان فرق نمیذارن در ایام حج، بعضیا تو ایام حج با امام زمان عشق میکنن، بله چیزا میگیرن، افاضه ها دریافت میکنن. بعضیا مثل من بدبخت، نه یه سفر، نه دو سفر، نه سه سفر، سفر پشت سفر میرم و بر میگردم و چیزیم. اینجا مسئله عدم عنایت و عدالت مفیض نیست، عدم لیاقت مفاض است. استحقاق مختلفه، بچه های یعقوب استحقاقشون مختلف بود، آقا همه در یک ساعت نبودن، لذا یعقوبم موظف نشون بده پسر من پیغمبری باش. ما معیارمون حق است، معیارمون عدالت است، معیارمون لیاقت است، معیارمون یه حسابهای دیگه در این مسیر، نه عشق و علاقه پدر و فرزندی و فامیلی و دوستی و رفیقی و پارتی بازی و رابطه برقرار کردن ها. اینا در این حریم راه نداره. این حریم حریمی است که در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از اون سوی دیگر است. شاید، نمیدونم، شاید یکی از اسراری که در روز قیامت قرآن کریم میفرماید یکی از ویژگی های روز قیامت چیه؟ یومی که فلا انصاب بینهم یومئذن، هیچ نوع حسب و نسبی اونجا مطرح نیست. من پسر کیم؟ من پدر کیم؟ من همسر کیم؟ من قرآن میگه، من که نمیگم، سوره مؤمنون. فلا انصاب بینهم یومئذن ولا یتساءلون. ولا یتساءلون بعد از ولا انصاب بینهم یعنی چی؟ یعنی چنان اون صحنه، دقت بفرمایید، با این آیه دیگه قرآن معنی میشه، چنان اون صحنه صحنه تجلی حق است که یوم تبل سرائر، روزی است که بناس سریرت ها رو بشه. سریرت ربطی به این که فرزند کیه نداره، سریرت ربطی که به از کدوم قبیله کدوم دسته است نداره، سریرت مربوط به خصائص فردی و عملی خودشه. لذا فلا انصاب بینهم یومئذن، انصاب مطرح نیست اینجا. داره حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، حضرت یعقوب علیه السلام به عنوان یک پیغمبر خدا که فرمود ذکردار داره، انا اخلصناهم به خالصت ذکردار، این خصیصه‌ای که قیامت براش مطرحه، میخواد به اون عالم حقیقی که اونها مینگرن عمل کنن طبق اون عالم. فلا انصاب بینهم، اونا حسب و نسب براشون مطرح نیست، اونا وظیفه مطرحه. وظیفه اینه که این پسر لایقه بهش محبت بیشتر نشون میده، اون پسر لایق نیست. دو بچه های حضرت آدم، حابیل و قابیل، هر دو پیغمبر زادن، قربانیشون رو میبرن. خدا فرق گذاشت یا نذاشت؟ خدا فرق گذاشت، قربانی اینو قبول کرد، ما رو اونو قبول نکرد. خب خدا تبعیض قائل شده، خدایا چرا بین اینها حسادت برانگیختی؟ قابیل حابیل را بکشد. میگه حابیل کاری کرد که برای من قابل قبول بود، من قبول کردم. قابیل کاری کرد برای من و خدا قابل قبول نبود، قبول نکردم. خب حالا اینا حس حسادتشون برانگیخته میشود، خب اون مر خودش مریضه، تقصیر دیگری چیه؟ اونی که معلم است، مربیه، باید به وظیفش عمل کنه. حالا دیگری میخواد از این سوء استفاده کنه، اون یه بحث دیگریه. پس این آیه اول که اشکال کردم، چرا طبق آیه 8 سوره یوسف که برادرها متوجه شدن جناب یعقوب بین برادرها از نظر محبت فرق میگذارد، با این توضیحاتی که دادم فکر میکنم کافی باشه. خب حالش دارید دومیشم بگم یا طول میکشه؟ دومیش انشالله طولانی نیست، سعی میکنم دومی رو سریع بحث کنم، اما سومی رو خیلی کار دارم میذارم هفته بعد. دومی رو الان میگم چیه، سریع هم بحث میکنم، سومی عنوانش رو میگم. از او بحثایی است که جون میده، اتفاقا هفته آینده هم شب عرفه است، جای اون بحث صحبت گریه یعقوبه. چرا یعقوب گریه میکرد؟ آیا واقعا یه بحث علاقه پدر فرزندی بود، عاطفه پدری گل کرده بود، یا یه بحث دیگره؟ یا حالا بلا تشبیه، چرا امام سجاد علیه السلام بعد از عاشورا 30 و چند سال دوران امامتش شب و روز گریه میکرد؟ جوان میدید گریه میکرد، پیر میدید گریه میکرد، 6 ماهه میدید گریه میکرد، حتی تا این حد، چون فرمودن من میگم زبانم نمیگرده، قصاب داره گوسفند رو میکشه، حضرت واستاده بودن نگاه میکردن گریه میکرد، بعد میفرمودن آب دادید؟ بعد شروع میکردن گریه کردن، میفرمود میدونید که بابام حسین رو تشنه لب سر برید. این گریه ها چیه؟ انشاءالله اگر عمری بود و زنده بودیم شب جمعه آینده که شب عرفه است، اون قسمت سوم رو که اشکال میکنه چرا اینقدر یعقوب بیتابی میکنه، حد گریه کرد تا چشماش سفید شد مثلا، آخه یه پیغمبر خدا باید از فراغ بچه اینجوری بکنه؟ این انشاءالله میذارم چون شب عرفه است. انشاءالله هفته آینده جمعه روز عرفه هم طبق هر سال ما اینجا دعای عرفه اگر زنده بودیم داریم، چون روزها کوتاست، از ساعت 2 بعد از ظهر انشاءالله دعای عرفه برقرار میشه. سعی بفرمایید اونهایی که توان دارن مقدماتش رو جور کنن که روزه باشن. البته در روایات داریم، در دستورات دینی ما داریم، اگر کسی روزه میگیرد توانش کم میشه، تو دعا حالش کم میشه، روزه نگیره، تو دعا مهمه. ولی نه، اکثر شماها که الحمدلله جوانید و روزام اونقدر کوتاهه که دیگه این روزه داری که من یکی از شماها ضعیفترم، روزه خستم نمیکنه. شماها که الحمدلله خدا رحمت کنه مرحوم علامه شوشتری رو، ایشون نماز جماعت که میخوند خیلی طول میداد، من دیده بودم خیلی طول میداد. به ایشون ایراد میکردن که آخه سفارش شده که امام جماعت رعایت حال اضعف مأمومین رو بکنه. ایشون میگه اضعف از منم وجود داره مگه؟ چون خیلی پیرمرد ضعیف بود، میگه مگه اضعف از خودم وجود داره؟ من میتونم پس بقیه میتونن دیگه. حالا انشاءالله برای جمعه آینده روزه باشید، افطاری رو اینجا چون اون روز روزه است اطعام میکنن، وگرنه اینجا اطعام رسم نیست. انشاءالله اون شب افطاری هم تقدیم سر سفره حضرت خواهیم بود. و من اون قسمت سوم خیلی کار دارم، یه جلسه بتونم ازش درم خیلیه، ولی سعی میکنم یه جلسه شب عرفه رو راجع به گریه یعقوب بحث کنیم با هم. اما دومی رو که امشب جمع جور خیلی جمع کنم، اول آیهش رو بخونم چیه، بعد اشکال رو بگم. در آیه شریفه 13 سوره یوسف، بعد از این که برادران یوسف اومدن خدمت حضرت یعقوب که یوسف رو به ما بدید ببریم تو بیابون تو صحرا، ما گوسفندا رو میبریم به چرونیم، یوسف هم با خودمون ببریم که تفریح کنه، گردش کنه، تو خونه همش نمونه. قال، حضرت یوسف فرمود، انی لیحزننی ان تذهبوا به، من از این که او رو ببرید از من جدا کنید محزون میشم. حالا این حزن رو با اون گریه بعد بحث دارم، الان کاری ندارم. و اخاف و یأکله الذئب و انتم عنه غافلون، و اخاف و میترسم، نگرانم، خائفم، یأکله الذئب، گرگ او را بخورد، و انتم عنه غافلون، و شما از او غافل باشید، سرگرم کار خودتون باشید، حواستون نباشه گرگم بیاد حضرت یوسف رو بدره. اشکالی که میکنن چیه؟ میگن آیا حضرت یعقوب وقتی برادرها اومدن گفتن یوسف رو بده ما با خودمون ببریم، ایشون چرا تو دهن بچه ها انداخت گرگ بچه رو میخوره؟ یعنی نوعی الغای این مطلب، اونام یاد گرفتن، بعد اومدن بچه رو انداختن تو چاه و اومدن گفتن که گرگ بچه رو خورد، خود ابراهیم تو دهنش، ببخشید، خود حضرت یعقوب تو دهنشون گذاشت. امان از شیطنت شیاطین. آمان همش میکوشن نواقص خودشون رو گردن یکی دیگه بذارن، گناه میکنن، خطا میکنن، شیطنت میکنن، بعد میگه تو اینجوری گفتی من این کارو کردم، تو اینجوری بود، حالا واقعا اینه یا نه، حالا این با هم خواهیم بحث کنیم، نه زیاد طولانی. میگن حضرت ابراهیم تو حضرت یعقوب تو دهن اینا گذاشت، اگه نمیذاشت شاید اینا یه همچون نقشه هایی نمیکشیدن و لذا بهتر نبود که حضرت یعقوب از ابتدا تو دهن اینا این حرفو نذاره، یا مثلا بگه نه من به شما اعتماد دارم، من شما رو قبول دارم، بله میتونید برادر رو ببرید، بیاید برادرتون رو ببرید. چرا اینجوری برخورد نکرد؟ مثلا با یه سعه نه زبانم بریده با اشکال هست میگم، یه سعه صدر بیشتری نشون بده، یه اعتماد بیشتری به این بچه ها مثلا نشون بده، این حرفا که زمینه اینجور حسادت و بدبینی فراهم نشه. این اشکاله. جواب دقت بفرمایید. یک، آیا حضرت یعقوب علیه السلام خطر درندگی گرگ و دریدن فرزند را داره تذکر میده یک امر طبیعی هست یا غیر طبیعی؟ یعنی چی؟ اول از روال طبیعی قضیه بگم. یعنی تو بیابانی که تو وادی کنعان اینا زندگی میکنن، مثلا زندگی حضرت یعقوب و بچه هاش تقریبا زندگی بیابانیه، اطراف کنعان همش بیابان و صحراست، کارشون هم دامداریه، گوسفندا رو میبرن تو بیابونا، صبح تا غروب میچرونن، غروبم میارن توی آبادی مختصری که دارن دوره هم، باز فردا گوسفندا رو برن بیابون. تو بیابونی که گوسفند میره میچره و معمولا گله ها در اونجا زیاده، گرگ رفت آمد میکنه یا نه؟ علل قاعده نگرانی نسبت به گرگ امر طبیعی هست یا نیست؟ حضرت یعقوب به وظیفه طبیعی روزمره خودش عمل میکنه یا نمیکنه؟ میگه از جمله خطراتی که تو این بیابان تهدید میکند گرگ است. اینم که الان در یک سن خیلی قوی بدنی نیست که اگر گرگ اومد بتونه از خودش دفاع کنه. من نگران نباشم که یه وقت شماها غافل نشید، حواستون به کارهای گوسفند و غیره باشه، گرگ بیاد بدره. خب این طبیعیه، این مرحله اولشه. این یک روال خیلی طبیعیه، اونا مأمورن که مسائل طبیعی رو هم در نظر بگیرن. این قسمت اول. اما قسمت دوم خیلی مهمه، دقت بفرمایید. ما با توجه به مقاماتی که راجع به حضرت یعقوب ذکر کردیم، همین امروز براتون از سه آیه 45 46 47 سوره صاد که خداوند اون همه ویژگی ها رو برای حضرت ابراهیم بیان حضرت یعقوب بیان کرد، مثل حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق، یه کسی که دارای این مقاماته، آیا اونها گاهی حقایقی را نمیبینن که برای ما اون حقایق روشن نیست؟ یه اجازه بدید یه مثال بزنم. مرحوم آخوند کاشی رضوان الله تعالی علیه، هم مباحثه و هم حجره و رفیق یک عمر جهانگیرخان قشقایی، هر دو از اساتید مرحوم آیت الله بروجردی. حیف نگم، دقت کنید، در آستانه عرفه هستیم، تکانی خدایا به دل ما عنایت کن، تکانی ما رو بده، عرفه بخوایم. آقا فقط به نماز خون، من به خودم میگم، اینا رو خدا شاهدی دارم به خودم میگم، شما دوست دارید برای خودتونم بگیرید، ندارید برای من بخواید. قانع نشیم فقط نماز میخونیم، قانع نشیم روزه مستحبی میگیریم، قانع نشیم نصف شب گاهی موفقیم پا میشیم نماز شب میخونیم. به اینا نمیگم اینا ناراضی باشیم و شوق کنیم، قانع نشیم، معرفت بخوایم، معرفت بخوایم، بینش بخوایم، بصارت بخوایم، زنده دلی بخوایم. روز عرفه روزیست، اگر توفیق پیدا کردم یه تیکه هایی از دعاهای عرفه رو اگر حالم اجازه داد تو دعای عرفه بگم، انگوش میذارم رو اونجاها، ببینید امام حسین روز عرفه تو دعا از خدا چی میخواد، اون نکته هایی که بخواد به مام یاد بده. حالا یکی از اینا آخوند کاشیه، جهانگیرخان قشقاییه. اینا چی بودن آقا؟ اینا چی فهمیده بودن؟ حالا یکی کش. مرحوم آیت الله بروجردی درس اصول فقه خودشون اینو علنی گفتن، شاگرداشونم هم شنیدن هم نوشتن. تو تقریرات درس ایشون هم هست. فرمودن من مدرسه صدر اصفهان شاگرد آخوند کاشی بودم. یه چند نفری بودیم، آخوند به ما درس میداد. یه روزی دیدیم مرحوم آخوند کاشی همین که کتابو باز کرد درس شروع کنه، اخماش تو هم رفت و قیافش یه جوری شد و گفتیم به درس نمیگم برید. چی شده؟ چرا آقا بدش اومد؟ اینا که اصلا عمرشون همین درس و بحث و شاگرد پروریه،
ما چون که نگاهی به مرحوم آیت الله بروجردی میگن و یه نگاهی به هم دیگه کردیم، گفتیم این رو آقا حالا آخوند کاشی کیه؟ باز مرحوم آیت بروجردی اینو نقل کرده از قول باز بعضی از شاگردای ایشون تو مدرسه صدر اصفهان سحرها بعضیا خدا خواسته بوده که اینجوری رو بشه، بعضیا که علاقه داشتن سحر می اومدن پشت در، چون آخوند کاشی و جهانگیرخان قشقایی دو تایی تا آخر عمر ازدواج نکردن، و شما جوونا ازدواج بکنید اونا وظیفه خاصی داشتن، این یه حساب خاصی داره، ایشون دو تایی تا آخر عمر ازدواج نکردن و دو تایی هم با هم تو حجره زندگی میکردن. گفت می اومدن پشت در حجره آخوند کاشی، ایشون که سر به سجده میذاشت و میگفت صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، صدای این ذکر رو از در دیوار مدرسه همه میشنیدن، میرفتن که بشنون، یعنی گفتن در و دیوار مهم نبود، کاری بکنه که بقیه بشنون مهمه. یا آخوند کاشی هم که آدمیه. حالا میگه مرحوم آخوند اخ کرد و گفت امروز درس خبری نیست. دیدیم آقا حالش یه جوری، رفتیم فرد بعد یه کمی ببخشید گفتم رفتیم، نه نگاهی به هم دیگه گفتیم آقا چرا چی شده؟ گفت اون آقا از اینجا بره بیرون تا من درس بدم. یا آقا سید روحانی معمم امامه سیاه گفت بره بیرون تا من درس بدم. ما یه نگاهی به هم دیگه کردیم که تو آبروی این سید برد، آقا از جلسه پا شد رفت بیرون چون درس ادامه داد. گذشت یه چند روز بعد یه روز دیدیم مرحوم آخوند کاشی همینجور که داشت درس میداد گفت دیگه درس نمیگم. گفتیم چرا؟ گفت در رو باز کنید، این سید اومده پشت در نشسته داره گوش میده، اگه این از اینجا نره من درس نمیگم. رفتیم در رو باز کردیم دیدیم پشت دره. گفتیم آقا چرا اذیت میکنی؟ برو دیگه. ما نفهمیدیم چیه، آخوندم هیچی نگفت. تا بعدها جریان بهاییت که رو کار اومد دیدیم این ابوالفضل گلپایگانی معروف که شد مبلغ مشهور بهایی ها و کتاب به نفع بهایی ها نوشت، این می اومده با لباس خودشو طلبه جا زده بوده، بلد که نبودن مطالب را از علما بگیرن بعد بتونن به نفع بهاییت علیه شیعه کار کنن. آخوند کاشی چشمش باز بوده، آقا یه چیزایی رو اونا می بینن ما نمی بینیم، چرا روحیه ظاهر بینی داریم؟ من اگر یه طلبه معمولی بودم پای درس آخوند کاشی میگفتم این اخلاق اسلامی است که استاد امروز تو کلاس اینجوری شد آبروی سید را برد. اما اونی که یه کمی غیر ظاهر رو میبینه میگه این آخوند کاشی کسی نیست که این مسائل اخلاقی رو نفهمه، اونی که در و دیوار با او ذکر میگه میدونه چرا این سید بیرون کنه، او یه چیزایی رو خونده برای آینده. حضرت یعقوبی که خدا میگه انا اخلصنا، ما او رو به مقام خلوص رسوندیم، لمن المستفین الاخیار اول العیدی والابصار، اگر این است او میدونه چرا کلمه گرگ رو مطرح کنه، چون اگر اینجوری مطرح نمیکرد اونا نقشه های بدتری پیاده میکردن، لااقل به بهانه گرگ خوردن بچه از مردن در امان بمانه، چون او مأموریت الهی دارد به این فراغ مبتلا بشه. هم یعقوب، اینه مال هفته بعد منه انشالله میگم، هم یعقوب مأموریت امتحانش درد فراغه، هم یوسف مأموریت امتحانش درد فراغه و درد اتهامه و درد زندانی شدنه، تا با اونجا برسد که عظمت این دو پیغمبر خدا در عالم وجود برای دیگران تجلی کنه. لذا راه حفظشه، راه حفظ اینه، چون یعقوب میدونه این الان چون کسیست که مقام مخلص داره، مصطفای از اخیاره، لذا میگه کلمه گرگ رو مطرح کنم که اگر اینا بچه رو میبرن یه نقشه‌های دیگه دارن به ذهنشون نزد، این به ذهنشون بزنه، چون اونا شیطنت خودشون میخوان بکنن. حالا اگر کسی بگه خب اگر نمیگفت نمیکردم، شما از کجا میدونید اگه نمیگفت بدتر نمیکردم؟ قرآنی که میگه اونا شیطنت داشتن، حضرت یعقوب خالص بود، چطور شیطنت اونا رو ندیده میگیرید؟ مقام اخلاص حضرت یعقوب هم ندیده میگیرید، این انصافه؟ خب مقام اخلاص حضرت یعقوب ببینید، شیطنت اونا رو هم ببینید، پس این مأموریت حضرت یعقوب بود این حرف رو بزنه. چرا با روحیه بدبینی نگاه میکنیم به آیات قرآن؟
چرا با روحیه جمع‌بندی آیات با هم دیگه به آیات نگاه نکنیم؟ اگر با این روحیه به آیه نگاه کنیم، اینم یک مأموریته که حضرت ابراهیم، حضرت یعقوب غیر از این که مأموره طبق روال عادی سفارش کنه این بیابان گرگ داره، یه حقایق پس پرده رو یعقوب میبینه که بقیه نمیبینه. اون چه جوان در آینه بیند، پیر در خشت خام. تو مو میبینی یا من پیچشم؟ اونی که من میبینم شما نمیبینید. امیرالمؤمنین علیه السلام تو جنگ صفین، نه قبل از امیرالمؤمنین بگم، به اینجا رسیدم دلم نمیاد نگم، قبل از امیرالمؤمنین بگم، ام سلمه اومد گفت درد زایمان فاطمه زهرا سلام الله علیها در زایمان ابی عبدالله الحسین شروع شده. میگه پیغمبر خدا رو دیدم بیتابی میکنه در حجره حضرت زهرا، پیغمبری که مظهر صبر خداست، انک لعلا خلق عظیم، بیتابی میکنه در حجره حضرت زهرا، این بر اون ور میره، هر گاهگاهی هم در میزنه میگه بچه به دنیا نیومد. ام سلمه خب همسر لایق پیغمبره، خیلی مورد علاقه اهل بیته. ام سلمه همون کسی است که امام حسین بهش میگفت ام مادر، علاقه خاصی هم به اهل بیت داره. ام سلمه میگه به آقا رسول الله عرض کردم آقا به محضی که بچه به دنیا اومد من شما رو خبر میدم. فرمودن نه بچه رو بیاری پیشم. این ام سلمه میگه وقتا بچه به دنیا اومد توی پارچه بچه رو پیچیدم، همین که در رو باز کردم بیام بیرون، دیدم پیغمبر شتابان دوید اومد به طرف من، بچه رو از بغل من گرفت. همین که بچه رو گرفت، بچه تازه از دنیا مادر متولد شده، دیدم دست بردن زیر این چونه مبارکشون، سر بردن بالا زیر گلو رو میبوسن و گریه میکنن. تو مو میبینی و من پیچشم. من گفتم یا رسول الله آخه بچه تازه به دنیا اومدن زیر گلو بوسیدن و گریه کردن این چیه؟ فرمود ام سلمه اونی که من میدونم تو نمیدونی، اونی که من میدونم تو نمیدونی. چی میدونی یا رسول الله؟ چیه قضیه؟ ام سلمه سر این پسرم رو از همین جایی که بوسیدم خواهند برید. این گذشت. اتاقی بود مخصوص نزول جبرائیل. الان اونهایی که مدینه مشرف شدن، اینجایی که ذریح پیغمبر هست، از باب جبرائیل وارد بشید، خانه حضرت زهرا رو دور بزنید بیاید، این سکنجی که از این در خارج میشید، اینجا میخواید خارج بشید، این در اینجا، این بغل یه اتاقکیه، این اتاق نزول وحی بوده که پیغمبر هر وقت با جبرائیل قرار خاصی داشتن داخل این اتاق میشدن. ام سلمه میگه پیغمبر فرموده بودن هر وقت من داخل این اتاق میشم کسی حق نداره وارد بشه. این یه دستور پیغمبره. دستور دوم، اگر کسی باعث گریه حسین بشه من از او راضی نیستم. اینم دستور دوم. میگه من دم در این اتاق نشسته بودم، پیغمبر داخل اتاق بود، جبرائیل در محضر ایشون بودن. حسین علیه السلام 5-6 ساله است، از راه رسید، دوید بره توی این اتاق، من جلوشو گرفتم. تا جلوشو گرفتم زد زیر گریه. چون پیغمبر فرموده بود راضی نیستم کسی گریه حسینمو در بیاره، من راهش کردم. حسین سلام الله علیه رفتن داخل اتاق. لحظاتی بعد دیدم حسین تو بغل پیغمبر، پیغمبر از حجره اومدن بیرون. گریبان پیغمبر بازه. چشمان اشک‌آلوده. حال پیغمبر منقلبه. گفتم یا رسول الله خیلی حالتون منقلبه. از من ناراحتید که جلو حسینو نگرفتم اومد تو؟ شما فرموده بودید کسی نیاد تو اتاق. اما گریه کرد. فرمود نه ام سلمه، به خاطر این نیست، حسین تو آغوش من نشسته بود، میبوسیدمش، میبوییدم. جبرائیل گفت یا رسول الله میخوای اسرا عاشورا رو بهت نشون بدم؟ اون لحظه ای رو دیدم که حسینم سر به شمشیر گذاشته، فریاد هل من ناصرنی انصرنی حسینم بلند. جبرائیل مشتی از خاک کربلا به من داد، فرمود هر وقت این خاک تبدیل به خون بشه حسین رو خواهن کشت. پیغمبر ام سلمه میگه خاک رو داد به من، توی قاروره یه شیشه گذاشتم نگهش داشتم. گذشت و گذشت تا روزی که خبر آمد حسین داره از مدینه میره. اومدم عنان رکاب ابی عبدالله رو گرفتم یا از مکه، عرض کردم حسین جان به سوی کوفه نرو، مردم کوفه وفا ندارن. یک کلام گفت، گفت اون ماما در جان اون خاک یادته؟ فهمیدم قضیه دیگریه. گذشت تا روز عاشورا، من در مدینه بودم، عصر عاشورا بود، خوابیده بودم. خبر که نداشتیم، ارتباطات که مثل حالا نبود، چه خبره؟ یه وقت تو عالم خواب دیدم یه نفر بین آسمان و زمین فریاد میزنه، ایها القوم، ای مردمی که القاتلون حسینا، کسانی که قاتل حسین هستن، ابشروا بالعذاب و تنکیلی، بشارت میدم شما رو به عذاب و گرفتاری، قد لعنتم على لسان موسی و عیسی و حامل الانجیلی. میگه دفعه از خواب پا شدم، این صدا چیه؟ صحبت از کشته شدن حسینه. میگه رفتم سر شیشه، دیدم خاک تبدیل به خون شده، فهمیدم که حسین رو کشتن. حالا یه تیکه هم اینجا، چون دیگه بحث ما به اینجا رسید، اونایی که اونا میبینن ما نمیبینیم، گذشت تا اسرا را از شام به مدینه برگردوندن. ام سلمه میگه خدمت حضرت زینب سلام الله علیها رسیدم، گفتم بی بی جون برای من توضیح بده در این سفر چه گذشت. میگه شاید نقل به این معنا بتونیم بگیم، زینب سلام الله علیها فرموده باشن ام سلمه مادر جان جات خالی ندیدی، هر چه کینه با علی و آل علی داشتن در عصر عاشورا به خاندان ابی عبدالله نشون دادن، حساس‌ترینش کدام بود؟ اون لحظه‌ای که زینب آمد بالای تل زینبیه، یه وقت دید شمشیر زن با شمشیر حمله می کند، خنجردار با خنجر حمله می کند. دا اونهایی که شمشیر و خنجر ندارن، دامنها پر از سنگ، دارن به بدن ابی عبدالله سنگ می زنن. اما دردناکتر از همه اینها کجا بود؟ وقتی که ابی عبدالله تو گودال افتاده، کسی جرأت نمی کنه نزدیک بره. یه وقت گفتن نمی دونیم حسین از دنیا رفته یا نه، یکی گفت الان امتحان میکنم، بگید حمله کنن به خیام ابی عبدالله. تا صحبت حمله به خیام ابی عبدالله شد، دیدیم امام حسین بر زحمتی بود تو گودال قتلگاه حرکت کرد، روی زانوبانش نشست، پاها یارای این که بیسته نداشت، فرمود ای شیعه آل ابی سفیان، اگر دین ندارید آزاده باشید، من با شما جنگ دارم، خانواده من چه گناهی کردن، بیاید مکار مرا یک سره کنید. صلی الله علیک یا مولای، یا ابا عبدالله و علی الارضی التی الله بزنا عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والله ولا جعل الله آخر لبه مني لزيارتكم، السلام عليك حسين. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا مولانا يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقد ضمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العزل جل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء غنير برحمتك يا ارحم الراحمين ويا غياس المزتر المستغيثين ويا اسم الصامين ويا حكم الحاكمين ويا عدل العادلين يا مالك يوم الدين يا رب العالمين يا غاية أمال العارفين يا مجيب دعوة المزدرين يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا زلولا في هذا الأشياء إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا الله أجل بنيك الفرج أجل بنيك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا اللهم من أرادني بسوء وأرده ومن كادني بكده اللهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. خدایا به عظمت این ده قسمت می دهیم از سایه دست هایی که به سوی تو دراز شده به حقیقت امام حسین علیه السلام ناامید برشون مگردان. بالنبی و آله.